بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 37 رسائل شیخ انصاری، رسائل ترم دوم، رسائل بخش 4، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه السادس، اول عبارت نعم هنا شیعون. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب فرمودند که استصحاب اگر مثبت عقلی و شرعی و عادی داشته باشه، به عبارت دیگه اصل مثبت حجت نیست. بعد فرمودند مواردی مطرح شده مبنی بر این که اصل مثبت در اون موارد حجت شده، اون موارد رو مطرح فرمودند که حدوداً 5 مورد شد. بعد از ذکر اون موارد اومدن حرف خودشون رو و کلام خودشون رو مطرح فرمودن و اون کلامشون این بود که اگر استصحاب از باب زن و افاده زن چنان که قدما قائل به این قول بودن حجت باشه، مثبتاتش، اون عبارت آخری که دیروز مطرح کردیم یه مقدار شاید برای رفقا حل نشد، مثبتاتش در اموری که زن حجته، مثبتاتش در اموری که زن حجته، که اون امور چیان؟ که بحث مسائل اعتقادی و مسائل اصول دین نباشه، مثبتاتش حجتن. اما در اموری که اگر استصحاب رو از باب تعبد و به واسطه ادله و اصل عملی بودن حجت بدونیم، چی؟ مثبتاتش حجت نیستند. پس اگر از باب دلیل عقلی حجت باشه مثبتاتش حجت و الا حجت نیستند. اونم از باب دلیل عقلی مثبتات تو جایی حجتن که چی؟ که زن حجته. کجاها زن حجته؟ در امور غیر اعتقادی و غیر اصولی، اصول دینی. اما در امور اصول دین و اعتقادی هم زن حجت نیست. به هر حال ملاک دادن. خب خلاصه مرحوم شیخ در این درس امروز یه بیان دیگه داره. این بو بیانش چیه؟ میفرماید که ما میبینیم که بعضی از جاها چی؟ افراد اومدن، علما اومدن چیکار کردن؟ استصحاب رو در اصول مثبته و در مثبتات حجت دونستن، در حالی که ما گفتیم چی؟ بر مبنای اخبار اینجوری نیست. اگر اصل عملی باشه استصحاب حجت نیست. حالا برای فرق‌گذاری که بعضی از آقایان اومدن در بعضی از امور با اینی که استصحاب اصل مثبته این اصل رو جاری کردن، یه فرق‌گذاری و وجهی رو مرحوم شیخ می‌فرماید میتونیم ما بیان کنیم و اون اینی که گاهی واسطه در اصول مثبته که حالا مثالاش رو خواهیم زد که همون لازم عقلی یا عادی هستش که واسطه شده بین مستصحب ما و حکم شرعی، از وسائط خفیه است به گونه ای که اندل عرف اصلا این واسطه به حساب نمیاد و که ان لم یکون گرفته شده و عرف مستقیما اثر شرعی رو اثر خود مستصحب میدونه، البته مع المسامحه. در این گونه موارد اصل مثبت حجته و شاید مرحوم شیخ فرمود که و شاید مواردی که تر کلمات قوم از اصل مثبت استفاده شده از همین قبیله، یعنی واسطه خفیه هست، انگار که همچین واسطه‌ای وجود نداره. و گاهی واسطه از وسائط جلیه هست و به اعلا صوتهی داد میزنه و خودشو نمایان میکنه به گونه‌ای که عرف هم ولو مع المسامحه نمیتونه واسطه رو چی؟ نادیده بگیره. که در این صورت، در این گونه موارد، البته اصل مثبت حجت نیست و شاید موارد عدم جریان اصول مثبته که سه موردش رو ذکر کردیم در جلسات قبل از همین قبیل باشه. پس منشأ تفصیل عبارت است از خفا و جلای واسطه. البته باید بدونیم که خود عنوان خفی یا جلی بودن هم اندل عرف متفاوته و معیار ثابتی نداره. چرا؟ چون که هر یک از خفا و جلا دارای مراتبی هستند که اند بعضن خفی بودنشون واضحه و اند بعضن واضح نیست، و لذا مواردی رو که یقین به خفا واسطه اندل عرف داریم اصل رو جاری می کنیم و مواردی که یقین به جلاء واسطه داریم از اصل استفاده، اصل مثبت جاری نمیشه، از اصل مثبت استفاده نمی کنیم، و مواردی رو که مرددیم بازم از اصل استفاده نمی کنیم. حالا به عنوان نمونه مرحوم شیخ دو نمونه از موارد خفای واسطه رو بیان می فرمایند. مورد اول، بذارید رو بخونیم برسیم به مورد. سه خط حالا تو زدم. نعم هنا شیئون، بله در اینجا، یعنی در بحث اصل مثبت یه مطلب دیگه هم هست، و هو اون شی چیه؟ ان بعض الموضوعات الخارجیت المتوسطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعی. هو اون شی چیه؟ بعضی از موضوعات خارجیه، والا موضوعات خارجیه تو مثال بعدی هست بنویسید، مثل سرایت مثلا که واسطه شده ان بین مستصحب، والا مستصحب بنویسید، استصحاب رطوبت جسم نجس، استصحاب رطوبت جسم نجس، و بین الحکم شرعی، والا حکم شرعی بنویسید، نجاست جسم طاهر. ان بعض الموضوعات الخارجیه متوسطه بین مستصحب و شرعی چیه؟ خبر ان من الوسائط الخفیه، از وسائل و واسطه های خاصی خفیه هستن. به چطور؟ به حیث و یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علیها احکاما لنفس المستصحب، به طوری که شمرده می شود در عرف، یعنی عرف این واسطه رو اصلا نمی بینه، شمرده می شود در عرف احکام شرعیه، بالای احکام شرعیه می‌نویسید نجاست جسم طاهر، شمرده می شود در عرف احکام شرعیه‌ای که مترتب می شود علیها بر اون واسطه، احکاما لنفس المستصحب، انگار حکم خود مستصحبه. بالای مستصحب بنویسید رطوبت جسم نجس یا استصحاب رطوبت جسم نجس. و هذا المعنا، بنویسید زیر هذا المعنا، شمردن عرف اثر شرعی را اثر مستصحب، یختلف و وضوحن، یعنی عرف بعضی از موارد به روشنی اثر واسطه رو اثر مستصحب میدونه، و خفاءن، از نظر خفا یعنی عرف به روشنی نمیگه که اثر شرعی اثر مستصحبه، به اختلاف و هذا المعنا، یعنی شمردن عرف اثر شرعی رو اثر مستصحب، یختلف و به اختلاف مراتب خفاء الوسائط، به اختلاف مراتب مخفی بودن وسائط از چی؟ از انظار عرف، یعنی عرف رو باید ببینیم کدوم واسطه و واسطه خفیه میبینه که کن لم یکن مسامحتن در نظر بگیرتش، و کدوم واسطه و واسطه جلیه میبینه. حالا مرحوم شیخ دو نمونه مطرح میکنه از مواردی که واسطه واسطه چیه؟ خفیه هست. مورد اول که حالا تو ضمن توضیحات هم گفتم چیزاشو نوشتید توی اون بالای مطالب، گفتم بنویسید رطوبت اینا چیه. دو چیز با یک دیگه ملاقات کردن که یکیش پاک بوده مثلا لباس و دیگری نجس بوده مثلا دست، ولی شک داریم که آیا حین الملاقات رطوبت اون شیء نجس یعنی دست من باقی بود تا در نتیجه به این شیء پاک هم سرایت کنه و نتیجه این سرایت تنجس اون شده باشه و نجس شدنش، یا خیر. در اینجا استصحاب بقاء رطوبت جاری می‌کنیم و در حقیقت اثر غیر شرعی مترتب میشه که چیه؟ که پس سرایت کرده و مقداری از اجزای مائیه به لباس رسیده و با این واسطه اثر شرعی رو که تنجس صوبه چی؟ به دست میاریم. ولی از دیدگاه عرف همین که رطوبت دست نجس رو استصحاب کردیم، مستقیما میریم سراغ تنجس ملاقی یعنی اون لباس و به نجاستش چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم و واسطه رو چی میگیریم؟ نادیده میگیریم. برخلاف مثال بقاء ما فلحوز و ترتب انقصال که واسطه درش جریه بود که گفتیم پس آب استصحاب میکنیم، آب در حوض رو، پس لباس در اون شسته شده، پس حکم شرعی، پس لباس طاهره، چون واسطه جریه بود لذا بهش اهمیت نمیدیم. مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا مطلبی رو از مرحوم محقق خلی آورده و خودش هم اونو پسندیده و اون مطلب اینه که اگر مگسی روی نجاستی نشسته و بالش نجس شده، بعد پرواز کرده و مستقیما نشسته روی یک لباس پاک که پاک بوده، شک میکنیم که آیا لباس نجس شده یا خیر. محقق فرموده حکم میکنیم به طهارت لباس به دلیل اینکه ما یقین نداریم که رطوبت بال مگس باقی بوده باشه تا جامه رو نجس کنه، لباس رو نجس کنه، یا خیر. مرحوم شیخ میفرماید شاید این فتوای محقق به طهارت و پسندیدن مرحوم شهید به لحاظ این باشه که استصحاب بقاء رطوبت ثابت نمی کنه سرایت و وصول رطوبت به لباس رو تا حکم نجاست بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست و شاید هم اصل مثبت رو جاری میدونن، ولی مرحوم شیخ فرمودن ولی به لحاظ معارض داشتن این فتوا رو میدن که پاکه، یعنی استصحاب بقاء رطوبت با استصحاب بقاء طهارت صبح تعارضا و تساقطا و میریم سراغ قاعده طهارت و حکم به طهارت میشه. البته با اغماز و چشم‌پوشی از این مشکل که این دو استصحاب سببی و مسببی هستن. چرا؟ چون شک در بقاء طهارت مسبب از شک در بقاء رطوبت و طهارت مسبب از بقاء رطوبت، و وقتی اصل سببی جاری شد دیگه جایی برای اصل مسببی نیست چون در عرض همه. حال با اغماز از این مطلب احتمال ثانی هم چی؟ وجیه. اگه کسی بگه آیا کسی رو میشناسید که اغماز کرده باشه، میگیم بله، جناب محقق اول در نظیر ما نحن فی اغماز کرده و اون که شخصی متأخر بوده پس از مدتی شک میکنه در بقاء طهارت و به دنبال اون در بقاء اشتغال ذمه به نمازی که خونده. در اینجا فرموده استصحاب بقاء طهارت با استصحاب اشتغال ذمه تعارض میکنن، با اینکه همه میدونیم که شک در اشتغال و عدم اشتغال مسبب از شک در بقاء طهارت و عدم اونه، ولی به سببی و مسببی اعتنا نکرده و بینشون چی؟ تعارض ایجاد کرده. این مورد اول، بخونیم این رو. منها ضمیر ها رو بزنید، وسائط خفیه، از وسائط خفایه، مراتب خفاء وسائط، ما ازستس خبه، اون موردی است که زمانی که استصحاب شود چی؟ رطوبت النجس من المتلاقیین، رطوبت نجس، بالی نجس دست نجس مثلا، از دو چیزی که با هم ملاقات کردن، متلاقی این که چی هم متلاقی این؟ دست من و لباس چی؟ طاهر. مع جفاف الاخر، با خوش بودن اون دیگری، دیگری من مثال ما چی بود؟ لباس. فانه لا یبعد الحک به نجاستهی، فانشن بعید نیز حک به نجاست اون دیگری یعنی لباس من. چرا؟ مع ان تنجسه، با این که تنجس اون دیگری اون آخر که لباس من بود، لیس من احکام ملاقاته للنجس رتبا، نیز از احکام ملاقات اون آخر مر نجس را در حال خیس بودن اون نجس که دست منه، بلکه چی؟ بلکه یک واسطه میخوره. بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الیه، من استصحاب میکنم رطوبت دستم رو، پس رطوبت دست من به لباس نجاست سرایت کرده، پس لباس نجسه. بل من احکام سرایت رطوبت نجس است الیه، به اون آخر، و تأثرهی بها، و تأثر و تأثیر پذیری جسم نجس، جسم دیگر هست که اون لباس منه، بها به واسطه اون رطوبت، به حیث، این متعلق به سرایته، به حیث و یوجد فی الصبح رطوبتون متنجستون، به طوری که یافت می شود در لباس طاهر من یک رطوبت متنجسه، رطوبتی که چی؟ نجسه، از چی نجس بهش رسیده. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراج الى بقاء جزء مائی قابل لتأثیر، از معلومات هست این که استصحاب رطوبت نجس، جسم نجس که چی بود؟ دست من بود، که رجوع می کند اون استصحاب به بقاء جزء آبی که قابلیت دارد تأثیر را، یعنی اثر گذاشتن و نجس کردن، تأثیر رو می‌بینید، اثر گذاشتن و نجس کردن را، الا بقاء جزء مائی قابل لتأثیر، لا یثبت، و من المعلوم ان استصحاب رطوبت ثابت نمی کند تأثر الصوب، بالا تأثر رسید نجاست صوب را و تنجس اون صوب را بها به واسطه رطوبت. چرا ثابت نمی کنه؟ چون اصل مثبته، چون اصل مثبته، چون واسطه میخوره. استصحاب میکنیم طهارت رو، بعد از استصحاب طهارت پس رطوبت داشته، پس رطوبت سرایت کرده، پس نجس شده، چون اصل مثبته نباید ثابت بشه، ولی اینجا جاری دونستن. چرا؟ چون واسطهش واسطه خفیه است. فهو این مثال اشبه و مثال، شبیه ترین مثال هست به مسئلت بقاء الماء فی الحوض، به مسئله استصحاب بقای آب در حوض. مثال داشتیم قبلا، یه لباسی افتاده توی حوض، آب داشته حوزه، الان لباسم هم نجس بوده، آب کثیری هم داخلش بوده، الان میام میبینم که هیچ اثری از آب نیست، لباسم خوش شده، میتونم استصحاب کنم بقای آب را موقعی که این افتاده، پس به واسطه اون آب لباس من شسته شده، پس لباس من از اون تاره. قبلا گفتیم این نمیشه. اینجا چرا میشه؟ اونجا چرا نمیشه؟ اینجا میشه چون واسطه خفیه است، اونجا نمیشه چون واسطه چی؟ جلیه است. فهو این مثال اشبه و مثال به مسئلت بقاء الماء فی الحوض، المثبت اون استصحاب بقاء مایی که اون مسئله بقاء مایی که ثابت میکنند، لانقصال صبح بهی، شسته شدن صبح رو به واسطه آب. میگه اینجا چون واسطش واسطه جلی است اونجا جاری نمیشه، ولی اینجا جاری تونستن. اما حرف شهید در ذکر و حکا شهید اول فی ذکرا عن المحقق، در کتاب ذکرا که کتاب شهید اولی، یک کلامی رو از محقق مطرح کرده که چیه اون؟ و حکا فی ذکرا عن المحقق تعلیل الحکم به طهارت صبح، علت حکم به طهارت صبح، الذی اون صبحی که طارت پرواز کرده از ذبابت و زنبور، عن نجاست از یک نجاست تر، الیه به سوی اون صبح، تعلیل کرده به چی؟ به عدم، متعلق به تعلیل، به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذبابه، به عدم جزم و یقین به بقاء رطوبت ذبابه، و رتزاه و راضی شده، راضی بوده شهید این حکم رو، راضی شده، راضی بوده شهید اول این حکم رو، یعنی این کلام علامه رو که حکم به طهارته پذیرفته. و یحتمل ان یکون، شاید باشد این حکم به طهارت به خاطر چی؟ لعدم اثبات الاستصحاب لوصول رطوبت الی الصوب کما ذکرنا، به خاطر اینکه اثبات نمی‌کنند استصحاب، استصحاب بنویسید بالا، استصحاب بنویسید، استصحاب بقاء نجاست مرطوب بر بال یا بر پای چی؟ اون زنبور. و یختمن ان یکون، این حکم به طهارت به خاطر عدم اثبات استصحاب، یعنی استصحاب بقای رطوبت مرطوب و نجس، رطوبت نجس استصحاب میکنیم بقای اون رو، میگه شاید این باشه که اثبات نمیکنین استصحاب وصول رطوبت را به صبح کما ذکرنا، چنانی که ذکر کردیم، کجا؟ و من المعلوم تو من المعلوم ذکر کردیم. و یختمل ان یکونه، میخواد بگه که شاید این حکمی که مرحوم شیخ مرمد، که این حکمی که مرحوم محقق در فرموده و مرحوم شهید در ذکر را مطرح فرموده که پاک این لباسه، به دلیل اینکه ما الان میدونیم این چیز حیوان نشست روی نجاست خیس، خب وقتی نشست روی لباس اینا گفتن چی؟ گفتن لباس طاهره. خب مرحوم شیخ فرمود که شاید علت این حکم به طهارت اینه، چیه؟ که ما نمیتونیم بگیم استصحاب میکنیم بقاء نجاست مرطوب رو بر پای اون حیوان، اون زنبور، که در نتیجه ثابت بشه اون رطوبت نجاستش سرایت به این لباس کرده، در نتیجه لباس نجس شده. چرا؟ چون میشه اصل مثبت، واسطه داره، واسطه چیه؟ سرایت رطوبت استصحاب بقای نجاست، نجاست مرطوب بر پای زنبور، در نتیجه پس رطوبت به لباس سرایت کرده، پس لباسی شده نجس شده. شاید میگه این که گفته مرحوم محقق طاهره و مرحوم شهیدم این حکم راضی شده و ارتضاه، و دلیلش اینه، به دلیل اینکه اینجا اصل مثبته و با استصحاب بقای نجاست مرطوب نمیتونیم نجاست لباس رو ثابت کنیم. این یه احتمال. و یحتمل ان یکون، محتمل است این که باشد این حکم به طهارت، لمعارضتهی، به خاطر معارضه استصحاب رطوبت نجس به استصحاب طهارت صبح، به استصحاب طهارت صبح، یعنی صبحی که قبلا طهاره بوده الان شک میکنین که با نشستن زنبور نجس شده، نه استصحاب میکنیم طهارتشو، میگیم بابا این شد اصل سببی و مسببی. چرا؟ چون شک در طهارت مسبب از اینه که
آیا رطوبت نجاس سرایت کرده به این لباس یا نکرده، آیا پای زنبور رطوبت داشته یا نداشته باشه. میگه اقمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصحابات علا بعضن، در حالی که اقماز کرده مرحوم محقق، چشپوشی کرده از قاعده حکومت بعضی از استصحابات، استصحاب سببی یعنی استصحاب رطوبت تو مثال ما، علا بعضن بر استصحاب مسببی که استصحاب طهارت صوب است در مثال ما، کما یزهر این اقماز من المحقق، کجای یزهر؟ حیث آرز استصحاب طهارت، چون که ایشون تعارض انداخته بین استصحاب طهارتی که آرز استصحاب، چون که معارضه انداخته بین استصحاب طهارت کسی که شک کرده در حدث به استصحاب اشتغال ذمه، کسی نماز خونده طاهر بوده شک میکنه که آیا طهارتش از بین رفته یا نرفته، میفرماید که استصحاب طهارت میکنه، میگه چی؟ نمازم درسته. مرحوم محقق فرموده یه استصحاب دیگه هم هست، ایشون الان که نماز خون شک داره که آیا نماز از گردنش ساقط شد یا نشد، چرا؟ چون شک در طهارتش داره، استصحاب اشتغال ذمه میکنه، این دوتا استصحاب تعارض میکنن، در حالی که اشتغال ذمه و استصحاب اشتغال ذمه، شک در اشتغال ذمه مسبب از چیه؟ از استصحاب طهارت، که اگر شخص طاهر باشه اشتغال ذمه نداره، اگر طاهر نباشه اشتغال ذمه داره، و وقتی با استصحاب طهارت رو ثابت کردیم دیگه جایی برای استصحاب اشتغال ذمه نیست. میگه با اینی که اصل مسببی و سببی بوده بازم تعارض اینجا ایشون ایجاد کرده، از این میفهمیم که چی؟ شاید حکم به طهارت به خاطر چی بوده؟ به خاطر تعارض استصحاب. خلاصه مرحوم شهید در ذکر وقتی مطلبی رو از مرحوم محقق مطرح کرده و دلیل آورده بر پاک بودن اون شیئی که در شک هست، دلیل این حکمش به پاک بودن یکی از دو چی میتونه باشه؟ یکی شاید اینجا چون اصل مثبته، اصل مثبته چجور؟ استصحاب کنیم رطوبت نجس پای حیوان رو، پس رطوبت به لباس سرایت کرده، این پس اصل مثبته، پس لباس نجسه. ممکن است بگیم نه، چون دوتا استصحاب با هم تعارض کردند، تعارض و تدغساقت و الله، ایشون اصل مثبت و جاری میدونه. خلاصه اگر واسطه خفیه باشه شاید تو بعضی از جاها که اومدن استصحاب رو جاری دونستن، تو بعضی از جاها جاری ندونستن، تو جایی است که چی؟ واسطه خفیه بوده، ولی اگر واسطه جلیه باشه استصحاب رو جاری نمیدونن. و منها یه مقدار بحثش دقیق انشاءالله بمونه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.